ساعت 11 به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 با تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو برای 7 ماه دیگر موافقت کردند. مأمور پلیس عامل شلیک به سوی مایکل براون از اتهام تبرئه شد. و عربستان سعودی از بازداشت 10 مظنون به ارتباط با داعش خبر داد. کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران با تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو و ادامه مذاکرات تا 9 تیر ماه برابر با اول ژوئیه موافقت کردند. همچنین قرار است طی این مدت بخشی دیگر از دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی ایران آزاد شود که به گفته عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران حدود 5 میلیارد دلار از قرار ماهانه 700 میلیون دلار خواهد بود. دو طرف گفتند که همچنین قرار شده مذاکرات از ماه دسامبر اواسط آذر ماه از سر گرفته شود و طرفین تا اول ماه مارس به تفاهم سیاسی دست یابند و تلاش کنند تا اول ماه ژوئیه بر سر جزئیات به توافق برسند. این تصمیم با پایان مهلت تعیین شده برای دست یافتن به توافق جامع در روز دوشنبه 24 نوامبر 3 آذر ماه بعد از 6 روز مذاکرات فشرده در وین گرفته شد. از یاسو محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پی تمدید 7 ماهه مذاکرات در مورد برنامه اتمی ایران برای بر تلاش تهران برای دستیابی به تفاهم هسته‌ای در کوتاه‌ترین زمان تأکید کرد. آقای ظریف در ادامه خاطر نشان کرد که پس از رسیدن به تفاهم سیاسی در نزدیک‌ترین زمان میتوان به تدوین آن به صورت یک مجموعه فنی و سیاسی رسید. این در حالی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز با تاکید بر پیشرفت قابل توجه در مذاکرات اتمی با تهران همچنان بر دشوار بودن گفتگوها در ماه‌های آینده تاکید کرده است. هیئت عالی قضات در آمریکا پس از تحقیقات بر روی پرونده کشته شدن مایکل براون، سیاه‌پوست 18 ساله غیر مسلح به دست مأمور پلیس دارن ویلسون، از اقامه اتهام علیه آقای ویلسون صرف نظر کرد. در پی کشته شدن مایکل براون به دست یک پلیس سفیدپوست که در تابستان امسال رخ داد، شهر فرگوسن بیش از یک هفته صحنه درگیری میان معترضان و پلیس بود. هیئت عالی قضات متشکل از 9 عضو سفیدپوست و 3 عضو سیاه‌پوست است و برای اعلام کیفرخواست دست کم کسب 9 رأی لازم است. خانواده آقای براون از رأی هیئت عالی قضات در عدم اعلام کیفرخواست علیه دارن ویلسون عمیقا ابراز تأسف کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در کنفرانسی خبری اعلام کرد که استعفای چک هیگل وزیر دفاع این کشور را پذیرفته است. آقای اوباما با تمجید از خدمات آقای هیگل بدون اشاره به دلایل استعفای او گفت که وزیر دفاع به این نتیجه رسیده بود که اکنون زمان مناسبی برای کنارگیریش است. در همین ارتباط گزارش نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنویم.
در واشنگتن بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، چک هیگل در ماه اکتبر گذشته برای نخستین بار موضوع کنارگیری از پست وزارت دفاع را با رئیس جمهوری آمریکا در میان نهاد تا آقای اوباما با دست بازتری به ترمیم کابینه خود پس از انتخابات میان دوره‌ای اخیر بپردازد. ولی روزنامه نیویورک تایمز که برای نخستین بار خبر استعفای آقای هیگل را منتشر کرد، معتقد است که این تنها عضو جمهوری‌خواه کابینه مجبور به کنارگیری شده است. نیویورک تایمز دلیل این امر را هم نگرانی کاخ سفید در توانایی او برای رهبری جنگ علیه حکومت اسلامی ذکر کرده است. این روزنامه به نقل از یک مقام دولتی گفته است که 2 سال آینده تمرکز تازه‌ای را در امور دفاعی می‌طلبد و چک هیگل با مأموریت پایان دادن به جنگ در افغانستان و کاهش بودجه دفاعی به این پست گمارده شده بود. روزنامه پولیتیکو چاپ واشنگتن هم روز دوشنبه به نقل از سناتور جان مکین از دوستان نزدیک چک هیگل گزارش داده که در جریان دیدار هفته گذشته در دفتر سناتور آریزونا وزیر دفاع گفته است که او بسیار سرخورده شده است. شبکه خبری CNN و نیویورک تایمز هم پیشتر گزارش داده بودند که چک هیگل در یادداشتی خطاب به سوزان رایس، رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید، از استراتژی دولت در قبال سوریه به شدت انتقاد کرده است. یک مقام ارشد دولتی به CNN گفته است که وزیر دفاع ابراز نگرانی کرده که در صورت عدم بازنگری استراتژیک درباره رژیم اسد، ممکن است دستاوردهای جنگی علیه داعش بیرنگ شوند. ولی به رغم این اظهار نظرها، رئیس جمهوری آمریکا پیش از ظهر دوشنبه در برابر تعدادی از اعضای کابینه خود از چک هیگل و خدماتش در پست وزارت دفاع تحسین کرد. آقای اوباما گفت که در اندکی بیش از 2 سال چک هیگل وزیر دفاع نمونه‌ای بود که در جریان مدرنیزه کردن استراتژی و بودجه دفاعی آمریکا تلاش بیوقفه داشته و در همان حال با چالش‌های فوری مانند داعش و بیماری ایبولا مقابله کرده است. آقای اوباما با اشاره به این که او و آقای هیگل از 2 حزب رقیب هستند، تأکید کرد که پذیرش پست وزارت دفاع از جانب چک هیگل به ویژه در واشنگتن بازتاب دهنده پیام بسیار والایی بود، مبنی بر این که به هنگام پرداختن به امور امنیت ملی و توجه به نیروهای مسلح و خانواده های آنان، بیش از هر چیز همگی ما آمریکایی هستیم. چک هیگل سومین وزیر دفاع کابینه باراک اوباما در 6 سال گذشته و 24مین وزیر دفاع در تاریخ آمریکا بود. به گفته کاخ سفید، چک هیگل تا انتصاب جانشینش مدیریت وزارت دفاع آمریکا را همچنان بر عهده خواهد داشت.
گزارش نادر صدیقی را شنیدید.
درون آنها رو
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
اما همونطور که در خبر هم شنیدید، عباس عراقچی پس از اینکه ایران و 5+1 تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو رو برای 7 ماه دیگه به توافق رسیدند، گفته که حدود 5 میلیارد دلار از قرار ماهانه 700 میلیون دلار دارایی‌های مسدود شده ایران هم قراره که آزاد بشه. مرتضی قاسم‌فر در گفتگویی که با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس و کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، از او پرسیده که تأثیر این نتیجه بر فضای اقتصادی ایران چه خواهد بود؟
بازارهای گوناگون تهران تا آخرین لحظه گفتگوهای هسته‌ای وین رو لحظه به لحظه دنبال می‌کردند. شاید بشه گفت که قلبشون در پایتخت اتریش می‌تپید. حساس‌ترین کانون خبر در این رابطه چهارراه استانبول بود که معامله‌گرانش نبض ارز رو در دست داشتن. بعد از اعلام گزارش‌های مربوط به پایان گفتگوها، دلار حدود 5 تا 7 تومان گران‌تر شد، ولی دیر وقت بود و باید دید امروز معامله‌گران ارز چه واکنشی از خودشون نشون میدن و همینطور طی چند روز آینده. در بورس هم قیمت سهام شرکت‌هایی که میتونستند از امضای یک توافق نهایی در وین سود ببرند در طول روز بالا رفت، ولی در آخرین ساعات زیر تأثیر خبرهای رسیده از اتریش ورق برگشت. ناگفته پیداست که وارد کنندگان، تولید کنندگان، صادر کننده ها همه و همه به وین چشم دوخته بودند. طبعا آنچه در پایتخت اتریش گذشت محافل اقتصادی تهران رو دل سرد کرده، مگر اون که اینها بخوان نیمه پر لیوان رو ببینند و دست کم خوشحال باشند از اینکه ورود ارز به ایران کمی بیشتر میشه، تحریم ها تشدید نشده و گفتگوها همچنان ادامه خواهد داشت.
اما مهمتر از این موضوع شاید تأثیر این گفتگوها باشه در ماهای پیش رو بر سیاست های کلان اقتصادی دولت آقای روحانی که تلاش بسیاری کرده که بحث تورم و رکود رو به یک سامانی برسونه در حوزه اقتصاد ایران. این تأثیر رو اگر بخواید اونجا ببینید چطور این رو تحلیل میکنید؟
اون که در وین گذشت طبعا خبر خوبی نبود برای حسن روحانی که امید زیادی داشت به انعقاد یک توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای، لغو کم و بیش سریع تحریم‌ها و دینامیزمی که این رویداد میتونست برای اقتصاد ایران به وجود بیاره، از جمله افزایش صادرات نفت، ورود سرمایه‌گذاران خارجی، آزاد شدن نقل و انتقال‌های بانکی، بازگشت بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج و ده‌ها عامل محرکه دیگری برای پایان دادن به رکود. در شرایط فعلی میشه گفت که دولت روحانی دست کم چند ماه سخت در پیش داره، چون نه تنها در عرصه هسته‌ای به هدف خودش تا کنون دست پیدا نکرده، بلکه بازار نفت هم در وضعیت خوبی نیست و به علاوه بسته ای رو هم که تیم اقتصادی او تهیه کرده بود برای پایان دادن به رکود تورمی به دلیل مخالفت مجلس عملاً پویایی خودش رو از دست داده. ولی به هر حال احتمال زیاد دولت روحانی امیدواره که این مدت سخت موقتی باشه و خیلی زود روند گفتگوها با پویایی تازه‌ای دوباره آغاز بشه.
خب با این وصف میشه گفت چه کسانی سود بردند از این وضعیت یا چه کسانی منتفع خواهند شد از این اوضاع؟
گروه‌هایی در داخل ایران که از تحریم نان میخورند و نمیخوان این امتیاز رو از دست بدن، طبعا از وضعیتی که در وین شب گذشته پیش آمد به احتمال زیاد خوشحالند. در خارج هم کشورهای صادرکننده نفت به خصوص روسیه و عربستان از اینکه ایران به این زودی ها نمیتونه صادرات نفتش رو افزایش بده خوشحالند، چون با پایین موندن صادرات نفت ایران آهنگ سقوط بهای نفت کنتر میشه.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا بود که از تأثیر مذاکرات هسته‌ای و در اصل تمدید توافق موقت هسته‌ای ژنو برای 7 ماه دیگر بر فضای اقتصادی ایران میگفت. اما اجازه بدید که در ادامه همراه بشیم با آرش حسن‌نیا و بشنویم یکی دیگر از قسمت‌های برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو. اگر در این باره نظری هم دارید میتونید با info@radiofarda.com با ما در میون بذارید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در مهر ماه سال 91 پس از انتشار چند گزارش در خبرگزاری فارس و دیگر رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان مبنی بر فعالیت کلیساهای خانگی در شیراز، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با هجوم به منازل مسکونی شماری از نوکیشان مسیحی شیراز تعدادی از آنان را بازداشت کردند. مجموعه نوکیشان مسیحی بازداشت شده در شهر شیراز در آن موج بازداشت‌ها به 7 نفر می‌رسید که همگی از اعضای گروه کلیسای ایران بودند که کلیسای غیر تسلیسی به شمار می‌رود. علاوه بر آن 7 نفر، شماری دیگر از نوکیشان مسیحی اهل شیراز نیز به اداره اطلاعات شهر شیراز احضار شدند که مسعود رضایی یکی از آن نوکیشان مسیحی بود. مسعود رضایی پس از احضار بازداشت و روانه بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک 100 شد. بازداشت آقای رضایی تا واپسین روزهای سال 91 به طول انجامید، تا اینکه او پس از تحمل 5 ماه بازداشت موقت توانست با سپردن وثیقه به طور موقت از زندان عادل‌آباد شیراز آزاد شود. دادگاه بازداشت شدگان مهر ماه شیراز و از جمله آنها آقای رضایی چند ماه بعد و با چند بار تأخیر در سال 92 برگزار شد و او با اتهاماتی همچون ترویج اعتقادات مذهبی مسیحی، برهم زدن نظم عمومی، تهدید امنیت ملی و همچنین تبلیغ علیه نظام در برابر یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی شهر شیراز قرار گرفت. مسعود رضایی در دادگاه بدوی به تحمل 5 سال زندان محکوم شد. با اعتراض این نوکیش مسیحی حکم صادره به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد، اما درخواست تجدید نظرخواهی برای این نوکیش مسیحی نتیجه‌ای در بر نداشت و حکم اولیه در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. در آبان ماه سال 93 تقریبا پس از گذشت 2 سال از سال روز بازداشت مسعود رضایی، حکم صادره برای او مبنی بر تحمل 5 سال حبس تعزیری به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام برای اجرا به دایره اجرای احکام دادگستری استان فارس سپرده شد و این نوکیش مسیحی اهل شیراز برای گذراندن این دوره محکومیت خود را به زندان عادل‌آباد این شهر معرفی کرد.